بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 199، سطر هفتم. و اما ایبس ما فی البدن فشعر لانه من بخار دخانی تحلل ما کان فیه من خلط البخار و انعقدت دخانیت و صفه. در این فصل سوم از مقاله دوازدهم بحث ما در مزاج اعضا بود. گفتیم که 4 تا بحث داریم. در بحث اول اعضای حاره رو به ترتیب میشموریم، در بحث دوم اعضای بارده رو، در بحث سوم اعضای رطب و در بحث چهارم که آخرین بحثمونه اعضای یابس رو. اعضای هار و بارد و رطب به ترتیب شمرده شدند. حالا میخوام اعضای یابس رو به ترتیب بشمریم. همونطور که در اون 3 بحث قبل از احر و ابرد و ارتب شروع کردیم و هی پایین آمدیم، در این بحث چهارم هم از ایبس شروع میکنیم و همینجور پایین میریم. یعنی اونی که در دوم ذکر میشه یبوستش در درجه دوست، اونی که سوم ذکر میشه یبوستش ضعیفتر میشه و در درجه 3 قرار میگیره و هاکسا. حالا ایشون میفهمد یابسترین عضو در بدن ما مو هست. مو رو ما در جلسه قبل گفتیم که از بخار دخانی ساخته میشه، یعنی مرکب است از اجزای ناریه و اجزای ترابیه. بعد اجزای ناریه به صورت بخار خارج میشند، اجزای ارضیه یا به تعبیر دیگه ترابیه باقی میمونند و مو انعقاد اون اجزای ترابی است. خب اجزای ترابی هم که یابسند و مو هم که انعقاد همون اجزای میشه یابس. و چون به بیانی که خواهیم گفت انشالله یبوست اعضای دیگر کمتر از مو هستند، مویی که یابس است ایبس الاعضا شمرده می شود. البته ما نمی خواهیم بگیم مو صرف یبوست است، در مو رطوبت وجود داره. اگر رطوبت وجود نداشت که مو منعقد نمی شد. یه مشت خاش اگر بهش آب نزنید که منعقد نمی شه. حتما در انعقاد رطوبت لازمه و موی جسم منعقد شده است، اجزای ترابیش منعقد شدن، پس حتما رطوبت داره. صرف یبوست نیست ولی ایبس الاعضا هست. بعد از مو ایشون میگن نوبت استخوان میرسه. استخوان بعد از مو یابسترین جزئه. وقت این بحث پیش میاد بین استخوان و مو کدام ایبسه. الان ابن سینا مو رو ایبس حساب کرد، استخوان رو بعد از مو قرار داد. خب احتمال داره که برعکس باشه، استخوان از مو یابستر باشه به خاطر اینکه صلابتی بیشتری داره. مو رو میشه تا کرد، استخوان نمیشه تا کرد. و شاید این دلیل باشه برای اینکه استخوان یابستره و مو یابسش کمتره. ایشون به 2 بیان ثابت میکنه که مو ایبس است از استخوان. بیان اولو میگه احتمال میده مخاطب و خواننده قانع نشده باشه، میگه لکن، با لکن میاره، لکن طور دیگه هم بیان میکنم دلیل دوم رو اقامه میکنه، که در دلیل دوم همه دیگه باید قانع بشن، هیچی نمیتونه مخالفت کنه. دلیل اولش اینه. بله؟
اینجا چهار تا دلیل.
چهار تا دلیل؟
اینجا میگه که اینجا میگه اما انده و اقل و یبسن من الشن فل وجوه ذکر هشه چهار تا دلیل.
حالا من دوتایی که ابن سینا گفتی میگم، شما از الموجز اون دوتایی که اضافه شده اونم بگید اگه لازم باشه عرض کنم. بله. دلیل اول ایشون یعنی ابن سینا این است که استخوان از خون ساخته شده و خون رطب است، پس استخوان هم به تبع خون رطوبتی دارد، یعنی استخوان از اجزای ارضیه ساخته شده، دم هم مخلوطشه، اما مو از اجزای ارضیه ساخته شده، دم دیگه خلطش نیست. درسته به اندازه رطوبت داره که بتونه منعقد بشه، ولی رطوبت استخوان به خاطر اینکه متکون از خون شده بیشتره. این دلیل اولیشونه. بعد شاهدی بر این دلیل میاره، یعنی این دلیل تایید میکنه. حالا شاید موجز یه دلیلش این شاهده باشه، چون میگه چهار تا حساب کرده. شاهدش اینه در بین حیوانات حیوانی دیده می شود که استخوان بخورد، مثلا سگ استخوان می خورد، اما حیوانی ندیدیم که مو بخوره. این به خاطر وجود خون در استخوانه و عدم وجودش در مو. چون خون توی استخوان هست حیوان تمایل داره به خوردنش، بعضی حیوانات، اما چون خون توی مو نیست هیچ حیوانی تمایل به خوردنش نداره. خب این شاهدی است برای اینکه استخوان از خون گرفته شده و مو از خون گرفته نشده. بعد که ما این شاهد آوردیم و ثابت کردیم که استخوان از خون گرفته شده، در بحث خودمون نتیجه می‌گیریم که استخوان رطوبت بیشتر از مو داره، یعنی مو ایبس است و استخوان یبوستش کمتره. اینو ما دلیل اول حساب کردیم. حالا شاید کسی اینو دو دلیل حساب کنه. این یه دلیل مجموعشو
دوتا شده
دلیل حساب شده عرض میکنه. اگه چهار تا حساب شده اینطوری حساب شده. بله، یکی گفته ماده عزم دم است، دوم که
مدفون
نه، این دومی را اصلا میشه نگفته.
سومی
اینه
که شما
فرمودید، سومی حیوانات، چهارمی هم اون چهارمی خود ابن سینا میگه، پس فقط دومی رو ابن سینا نگفته. دومی رو خوب من بگم اضافه کنم، یعنی نکه استخوان توی گوشت دفنه و گوشت اطرافش احاطه کرده، خود استخوان یه مقدار از رطوبات گوشت رو میمکه، اما مو دفن توی گوشت نیست، بیرون گوشته، لذا هیچ رطوبتی از گوشت اخذ نمی کنه. پس یه مقدار رطوبت گوشت آریه به استخوان داده میشه و این مقدار آریه به مو داده نمیشه. به این جهت استخوان رطوبت بیشتری از مو پیدا میکنه. این سبب دومه که شرح موجز در صفحه 45 به چاپ سنگی گفته، اما ابن سینا به این دلیل اشاره ظاهرا نداره. بله، این دلیل اول بود که ابن سینا گفت. بعد این دلیل خودش درش تردید میکنه، خود ابن سینا تردید میکنه، نه در دلیل تردید کنه. دلیل این بود که استخوان از خون تشوان پیدا شده ولی مونه، این دلیلش بود. شاهدش رو خدشه میکنه. شاهد این بود که استخوان رو بعضی حیوانات میخورن ولی مو رو هیچ حیوان نمیخوره. در این شاهد ابن سینا خدشه میکنه، البته خدشش هم یقین نداره، میگه قیله. بعضی ها گفتن خفاش مو میخوره، پس همونطور که سگ استخوان میخوره خفاش هم مو میخوره. بنابراین این شاهد یه خورده تزلزل پیدا میکنه و ضعیف میشه. خفاش هم به این صورت مو میخوره، اول میجود، با جویدن هضم میکنه، تو خود دهن مو رو هضم میکنه، بعدن فرو میبره تو معده. اول جویدن است و یه نوع هضم کردن، بعدن فرو بردن. خود ابن سینا متوجه این مطلب است، اول تهضمه رو میگه، یعنی میجود و هضم میکند، بعد تسیقه رو میگه، یعنی فرو بردن. یعنی غالبا اینطوره، اول هر موجودی لقمه رو فرو میبره بعد هضم میکنه. ابن سینا در مورد خفاش میگه اول مو رو هضم میکنه بعد میخوره. این نشون میده که یه اتفاق دیگری در خفاش افتاده، و اون اتفاق اینه که اول مو رو میجود، تو دهنش هضمش میکنه، بعدم فرو میبره. یعنی ابن سینا این دقت رو تو کلماتش رعایت کرده. بله، حالا تو حاشیه شهر موجز در مورد این قولم تشکیق بیشتری میکنه که خفاش مو نمیخوره، میخواد بیان کنه که مو نمیخوره، این قول درستی هم نیست. حالا در اصل برفرضم درست باشه، شاهد رو، شاهدی که مصنف آورده مختل میکنه، اصل دلیل مختل میکنه، چون مصنف دلیل اولش رو گفت، بعد شاهدی بر این دلیل آورد. برفرض این قولی که میگوید خفاش مو میخوره، برفرض این قول درست باشه، شاهد رو مختل میکنه، اصل دلیل از بین نمیبره. این دلیل اولیشون بود، و شاهدی که حالا یا برقراره یا متزلزله. دلیل دومش اینه، شما مو رو و استخوان رو هر دو رو بریزین تو قر انبیق، که اجزایش تحلیل بره، از توی انبیق میبینید که قطرات روغن میچکه وقتی استخوان رو میذارید، ولی وقتی مو رو میذارید قطرات نمیچکه، و این نشون میده استخوان داره رطوبت بیشتری است، که بعد از این که این استخوان رو به وسیله دستگاه تحلیل میبرید از توش رطوبت بیرون میاد، در حالی که از مو بیرون نمیاد. قر و انبیق رو توجه کنید، قبلا توضیح داده بودیم، قر نوعی کدوه، کدوی گرد، انبیق یک چراغی گذاشته، یک جسمی، یک ظرفی مثل کدوی دهنبسترم روی چراغ قرار داده، بعد در دهانه این کدو یه لولهی گذاشته که این لوله به سمت پایین کجه، یعنی اوریبه به سمت پایینه، که اگر قطراتی خواست بیاد توی لوله سر بخوره بیاد بیرون، بچکه بیرون. چراغ رو روشن میکنند، جسم تو اون جسمی که میخوان تحلیلش کنن تو اون ظرفی که شکل کدوه میذارن، چراغ که روشن میشه حرارت میاد، اون جسمی که در درون این ظرفه تحلیل میره به صورت بخار میاد بالای اون ظرف، به سقف اون ظرف میچسبه، بعد وارد لوله میشه، لوله هم روی سقف این ظرفه، وارد لوله میشه، چون لوله سراشیبه این بخارا به صورت قطره در میان، از لوله میچکن بیرون. یه ظرف هم در دهانه لوله گذاشته که هرچی میشه که از لوله بریزه تو این ظرف، مثلا یک کاسه گذاشته زیر لوله. تصویر این عرض کردن تقریبا براتون روشن شد. یک بله، مثل دستگاه گلابگیری که الان تو کاشان هست. بله، حالا این اسمش قرع و انبیقه، قرع کدوه، انبیق هم حالا اون تشکیلات دیگه است، چون این ظرف به صورت کدو است بهش میگن قرع و انبیق. گایم واوشو هز میکنم میگن قرع انبیق، هر دو جور میگن. چراغی عرض کردم گذاشته میشه، این ظرفی که شکل کدو در بسته است روش قرار داده میشه، این ظرف یه لوله‌ای در سقفش در بالاش هست که این لوله سراشیبه به سمت پایین، زیر این لوله هم یه ظرفی کاسه بشقابی هرچی هست گذاشتن. حالا چراغ روشن میشه، جسمی که باید تحلیل بره توی اون ظرفی که شکل کدو نهاده میشه، بعد وقتی چراغ روشن شد این جسم تحلیل میره، به صورت بخار در میاد، اجزایش رسوب میکنن در پایین، اجزایی هم بخار میشن میرن بالا، به سقف این کدو که میخورن تبدیل به بخار میشن، تبدیل به قطره میشن، بعد وارد این لوله میشن، از لوله چیک میرزن توی اون ظرف. حالا اگر ما مو رو تو این قر بذاریم، استخوان رو هم بذاریم، یه بار مو رو بذاریم یه بار استخوان رو، میبینیم که از در وقتی که استخوان میذاریم میبینیم از اون لوله چیک چیک آب و روغن میاد، اما وقتی مو رو میذاریم خبران نیست. پس پیداست که استخوان رطوبت بیشتری داره که تو قر آیل بیخ اون رطوبتش ظاهر میکنه، مو رطوبتش کمه که نمیتونه تو قر آیل بیخ ظاهرش کنه. اینم دلیل دوم ایشونه که این دلیل دوم کسی نمیتونه منکرش بشه، تجربهش کنه پیداست. خب بعد از اینکه ایشون بین مو و استخوان مقایسه میکنه و ثابت میکنه که مو ایبس است از استخوان و استخوان در یبوست در درجه دوم قرار گرفته، بعد از این که این مطلب تموم میشه شروع میکنه به شمردن بقیه اعضایی که در یبوست به ترتیب قرار دارند، که اونا رو وقتی رسیدم از رو میخونم و توضیح میدم انشاءالله. صفحه 199 سطر 7 و اما ایبس و مافل بدن، این اما عطف بر اون اهر رو ابرد و ارتبه، گفتیم اهر رو مافل بدن، بعد گفتیم ابرد و مافل بدن، بعد گفتیم اما ارتب و مافل بدن، حالا میگیم اما ایبس و مافل بدن فشر، یا بسترین عضوی که در بدن است مو هست. لانه من بخار دخانی، زیرا که مو تشکیل شده و متکون شده از بخار دخانی، که بخار دخانی مرکب است از اجزاء ارضیه و اجزاء ناریه، که تحلل ما کان فیه من خلط البخار، آن چه در این بخار دخانی بوده که عبارت از اون مخلوط اون بخار مخلوط شده است، این بخار تحلیل رفته، تحلیل رفته و اجزای ارضی رسوب کردن باقی موندن و انعقدت دخانیت و صرفه، دخانیت خالص منعقد شده، یعنی بخارش رفته دخانش مونده، اون اجزای ناریش رفتند بخار رو با خودشون بردن، اجزای ارضی باقی موندن. خب حالا این عبارت ابن سینا تقریبا چون کلمه صرفه توش داره یه خورده مهمه، آدم فکر میکنه که این مو دیگه هیچ مقدار رطوبت نداره، دخان صرف است، اجزای ترابیه صرف است، هیچ ذره بخار و ذره رطوبت درش نیست، ولی تذکر میدن که منظور از دخانی صرف یعنی بخارها از بین رفته، ولی دخان با مقدار رطوبت باقی مونده، اگر مقدار رطوبت نباشه که اصلا مو منعقد نمیشه، عرض کردم خاک خشک که منعقد نمیشه، باید یه ذره آب بش بزنی تا منعقدش کنی، همیشه جسم خشک باید با یه ذره رطوبت همراه بشه تا بتونه منعقد بشه، بنابراین مو چون منعقد شده اجزای ترابیه خالی نیست، اجزای ترابیه است که ذره رطوبتی درش هست. ثم العظم، یعنی بعد از مو نوبت به استخوان میرسه. چرا عظم یبوستش از بقیه اعضا بیشتره؟ لانه او اصلب الاعضا، چون از همه عضوها محکمتره، محکمیشم به معنای اینه که اجزا ارضیش بیشتره. خب اگر اجزا ارضیه بیشتر باشه، چون اجزای ارضیه یابسن، پس لازم میاد یابسهاش بیشتر باشه، اگر یابسش بیشتره معلوم میشه که از بقیه اجزا ایبسه، استخوانی که اجزا ارضیش بیشتره یابسهاش بیشتره، وقتی یابسش بیشتر شد بعد از مو میشه ایبس الاجزا، لانه او اصل الاجزا فانه ارتب من الشر. این اصلب الاعضا نشون میده که استخوان یابسه، یبسش هم شدیده، اما حالا میخوام بگیم در درجه دوم یبس قرار گرفته، یعنی بعد از شعر. اینو با چه دلیل ثابت کنیم؟ میفهمد فانه او ارتب من الشعر، استخوان از شعر رطوبتش بیشتره. لأن کون العظم من الدم، همونطور که میخونم لأن کون العظم من الدم، کون العظم رو اسم ان بگیرید، من الدم رو خبر، کونم به معنی تکونه، چون تکون استخوان از خون است، یعنی استخوان از خون اصلا درست میشه. خون یه ذره جامدش میشه گوشت، بیشتر جامدش میکنه میشه استخوان. بنابراین اگر تکون استخوان از خونه، رطوبت درش هست، در حالی که تکون مو از خون نبود. پس اون رطوبتی که در استخوان هست در مو نیست. این دلیل ابن سیناست بر این که مو عیبس است و استخوان ارتب است. ولی ذالک شاهد این دلیله، اگه این شاهد باطل بشه دلیل به قوت خودش باقیه. حالا شاهد عرض شدم، ایشون شاهده ذکر میکنه، بعدم طبق گمان بعضی ها این شاهد باطل میکنه. عرض شدم اگه دوست شاهد هم باطل بشه دلیل به قوت خودش هست. ولی ذالک ما بله، اینم ممکنه، ممکنه شاید هم بگیم باطل نمیشه، چون بیان میکنه که استخوان کثرت غذاییت دارد لذا بیش از یک حیوان به سمتش میره، اما مو قلت غذاییت داره، بر فرضم که غذا باشه فقط غذای خفاشه، یک حیوان به سمتش میره. ممکنه قلت این قول و گمان بعضی ها اگر درست بشه شاهد رو خیلی خراب نمیکنه، فقط بیان میکنه که استخوان غذاییتش بیشتره و مو غذاییتش کمتره. خود شاهد این بود که استخوان غذاییت داره، مو اصلا غذاییت نداره. حالا کسی اگه بیاد خراب کنه این شاهد رو، فقط میتونه نتیجه بگیره که غذاییت هر دوشون غذاییت دارن، منتها غذاییت استخوان بیشتره. حالا حال بعد فرضم شاید خراب بشه، حالا فرضم شاید خراب بشه، اصلا دلیل قویه. ولی ذالک ما کانل از مو یغزو کثیر من الحیوانات، لذالک ما یعنی به خاطر ارتب بودن استخوان یا به خاطر سابقه خون داشتن استخوان. البته اون معنی اول بهتره، به خاطر ارتب بودن استخوان، به خاطر اینکه استخوان از مو ارتب است. کانل از مو یغزو کثیر من الحیوانات، غذا میدهد بسیاری از حیواناتو، در حالی که وشعر لا یغزو شیئا منها، مو نمیتواند غذا بدهد هیچ یک از حیوانات رو. و این اسا قول بعضی رو در نقل میکنه، ولی اون که شاید غذا دهد این مو نادرن من جملتها، یعنی نادری از گروه حیوانات رو، نادری از بین حیوانات رو میتونه غذا بده، اونم کم و قدی و زن. گمان میشود که خفافیش، خفافیش یعنی خفاشا، تهزم و این مورا و تسیق و این مورا، یعنی هضم میکنن مورا، بعد از این که هضم کردن فرو میدهند این مورا. عرض کردم از خارج که اول باید فرو بدهند بعدن هضم میکنن، ولی در خفاش برعکسه، اول میجود مورا، تو دهانش هضم میکنه بعدن فرو میره. و این نکته رو ابن سینا رعایت کرده و با تقدیم تهزمه بر تسیقه این مطلب رو فهمونده، یعنی فهمونده که در خفاش اول هضم است بعد فرو دادن، برخلاف سایر حیوانات. تسیقه یعنی آسان به گلو فرو بردن. لاکنا، این لاکنا رو توجه کنید، چی شد که ایشون لاکنا میگیم؟ استثناء، جای استثناء اینجا نیست. عبارت تقدیرش این میشه، اگر در دلیل مذکور شک، در دلیل مذکور ممکن است شک کنی، لکن لکن ما دلیل دیگری را ارائه میدیم که در اون نتوانی شک کنی. روشن که این لکن ها استدراک از کجاست؟ تو کلام جوری نیست که استدراکش روشن بشه. ما از مفهوم کلام، فهوای کلام به دست میاریم که ابن سینا کنده و اینطور میگه ممکن است تو در دلیلی که ما گفتیم که دلیل اول بود شک کنی، یا به تعبیر دقیق تر در شاهد اون دلیل اول شک کنی، لکن نا دلیل دومی به تو نشون میدیم که نتونی شک کنی. لکن نا ازا اخذنا شروع میکنه به دلیل دوم. ازا اخذنا قدرین متساویین من العزم و الشرط فی الوزن، فی الوزن متعلق به متساویینه. دو قدر رو بگیر، یکی از مو یکی از استخوان، که در وزن مساوی باشن، نه در حجم مساوی باشن، در وزن مساوی باشن. حتما در حجم مو بیشتر از استخوانشون سبکتره، ولی در وزن مساوی باشن که هر مقدار رطوبت تو این هست توقع داشته باشیم که اونم هست. اگه در حجم مساوی باشن مقدار رطوبت ها اصلا از همون اول معلومه که فرق میکنه. شما وزن این دو تا رو یکی بگیر که اگر رطوبتشون یکی بود حاصلی که میدن، یعنی اون قطراتی که ازشون حاصل میشه، مساوی باشه. و اگر قطرات مساوی نبودن بفهمی که رطوبت در یکی بیشتره. پس وزن رو حتما باید مساوی بگیری، دو قدر مساوی از استخوان و مو بگیر که این دوتا مساوی در وزن باشن. فقط ترناهما، یعنی به قدر تولید کردن انداختیم این دو را. دو قدر متساوی میگیریم، این دو قدر رو به قطره میندازیم، یعنی تبدیل به قطره میکنیم. در کجا تبدیل میکنی؟ فل قرع و الانبیق، در قرع و انبیق این دوتا رو به قطره میندازیم، یعنی میبریم ایشون سمت تحلیل رفتن و تقطیر شدن. اصلا قرع و انبیق دستگاه تقطیرن، بهشون گفتم شد دستگاه تقطیر. همه چیزهایی رو که میخواید تبدیل به بخار کنید، بعد از بخار تبدیل به قطره کنید، باید بریزین تو قرع و انبیق، که این دوتا هستن، یعنی این دستگاه قرع و انبیق هستن که میتونن تقطیر کنن، کار تقطیر رو انجام بدن. لذایشون میگه فقط ترناهما، یعنی استخوان و مورا هر دو رو به تقطیر انداختی در این دستگاه تقطیر. قرع و انبیق یکی ها، دوتا نیست ها. فکر نکنید یه دستگاه قرعه یه دستگاه انبیقه، مرکب از این دوتا همش یک دستگاه است که توضیح دادم. اگر شما این کار رو نسبت به عزم و شعر مساوی انجام دادید، سالم من العزم ما اون و دهنون اکثر، از استخوان روان می شود آب و روغن بیشتر، یعنی بیشتر از اونی که از مو روان میشه. مو هم ممکن حالا یه ذره ای، یه قطره ای، یه بخارهایی که دارن به قطره نزدیک میشن، یه چنین چیزی ممکنه از مو حاصل بشه، ولی اون قطره ای که از عزم حاصل میشه اکثر است. و بقیه لهو سفرون اقل، باقی میماند لهو یعنی برای استخوان لرد کمتری. این اکثر و اقل رو دو جور میتونید معنا کنید، یکی این که نسبت به همدیگه بگیرید، یعنی آب رو با سفل مقایسه کنید، آب بیشتر است و سفل کمتر است، اصلا کاری به مو نداشته باشید. در خود استخوان مایی حاصل می شود و سفلی حاصل می شود که اون ما اکثر است، اون سفل اقل است، نه که مقایسه کنید با مو. یه بار دیگه هم ممکن اینطوری بگید، بگید در مو هم ممکن است آبی بیاد، سفلی باشه، اما در اونجا آب کمتر است، سفل بیشتر است، برخلاف استخوان که آب بیشتر است و سفل کمتر است. این معنی دوم خیلی ثابت شده نیست، چون درباره مو قرعه و انبیق هم بذاریدش قطره به شما نمیده. مگه دیگه حالا قرعه و انبیق خیلی شدید باشه، قطراتی هم که حاصل میشه خیلی ضعیف باشه. ولی اگر اون صورت اول بگیرید، یعنی خود استخوان رو نگاه کنی، هم مایی دارد هم سفلی دارد، مایش از سفلش بیشتره و سفلش از مایش کمتره، که اصلا سراغ مقایسه با مو نرید، اینجوری بهتر به نظر میرسه. هر شدم بر فرضم سراغ مقایسه با مو برید، بازم استخوان رطوبتش بیشتر از مو هست و نتیجه که ابن سینا گرفته درسته. فل از مو ازن ارتب بنشهر، عزم ارتب از شعره، شعر ایبس از عزمه. بنابراین وقتی میخواییم ایبس رو بشمریم باید اول شعر رو بشمریم بعدن عزم رو قرار بگیم، ولی اگه بخوام اول ارتب رو بشمریم جا داره که اول استخوان رو بشمریم بعدن مو رو، اگه بخوام ارتب رو بشمریم. ولی چون ما داریم ایبس رو میشمریم اول مو رو ذکر کردیم و بعدن استخوان رو. فل از مو ایزن ارتب منشه. بنابراین ترتیبی که ذکر کردیم ترتیبی بجایی بود. و بعد از مفل یوبوس الگذروف روشنه، گذروف بعد از عزمه به خاطر اینکه سفتیش و صلابتش بعد از عزمه، چون صلابتش بعد از عزمه معلوم میشه اجزای عزیش بعد از عزمه، یا به تعبیری دیگه اجزای یابسش بعد از عزمه. بعد از عزمه اگر اجزای یابسش بعد از عزمه معلوم میشه که یبوستش کمتر از عزمه و باید سومین عضو به حساب بیاد و بعد از عزمه فل یبوسه القطروف. مصنف در بالا گفت ثم العزم، گفت اما ایبس و مافل بدن فشعر، بعد گفت ثم العزم، اینجا هم جا داشت بگه ثم القطروف، چنانچه بعدن هم میگه سمال روبا سمال چی سمال جیر تا آخر میگه سمال، همش با سمال میگه. اینجا نگفت سمال، نگفت سمال غضروف، چون اگر میگفت سمال غضروف عطفش میگرفتید بر همین جمله اخیر، عبارت اینطور میشد فل از ما ازن ارتب من شر سمال غضروف، یعنی سم ارتب من الغضروف، عبارت خراب میشد. اما گفت بعد العزم فلیوسه الغضروف که عطفش بگیرید بر اون سمال عزمی که چند خط قبل گفت، یعنی ایبس شعر است بعد نوبت به عزم میرسه بعد از عزم نوبت به غضروف میرسه. الان دیگه عبارت توش عبارت مهم دیگه نیست، ولی اگر سمال غضروف میگفت مهم بود، عیبی نداشت، بالاخره آخر سر حلش میکردیم، ولی با زحمت حل میشد. سمال غضروف نگفته که از اول ما به توهم نیافیم تا بعدان دنبال حلش بریم. سمال روبات بعد از غضروف نوبت میرسه به روبات. روبات علین از غضروفه، روشن دیگه، مثلا تجربهش هم که میکنیم احتیاج به قربان بیغ هم نداریم، ملاحظه میکنیم غضروف محکمتره و روبات علی استحکام غضروف نداره. وقتی استحکام غضروف نداشت معلوم میشه اجزا یابسش کم داره، بنابراین ارتبه، پس باید بعد از غضروف ذکر بشه. ثم القشا، بعد نوبت به قشا میرسه، قشا حتی از رباط هم نرم تره، پرده نازکی دیگه، ولی یه پرده زخیم هم باشه بازم از رباط نرم تره. وقتی نرم تر شد ارتبه، وقتی ارتب شد پس بعد از رباط باز ذکر بشه. ثم الاورده ثم الشرایین، بعد نوبت به وریدها یعنی سیاهرگها میرسه، بعدم شرایین یعنی سخرگها. اورده رو بر شرایین مقدم داشت، کنه او اورده رطوبتش بیشتر از شرایینه. در نسخه قانون واو آورده، نه در نسخه قانون شرایین رو جلوتر از اورده ذکر کرده، در نسخه قانون شرایین رو قبل از اورده ذکر کرده، اینجا اورده رو قبل از شرایین ذکر کرده. پس در قانون شرایین رو یابستر گرفته. شرایین قانون این چنین گفتن، شرایین حرکت میکنه، حرکت مجففه، یعنی خوش میکنه جسمو، رطوبت کم میکنه. چون شرایان حرکت میکنه و پس خشکیش بیشتره، آرده حرکت نمی کنه، خشکیش کمتره، بنابراین آرده مرطوبتر از شرائینه و شرائین خوشتره. پس نسخه قانون نسخه خوبیه که شرائین درش مقدم شده، چون شرائین خوشتره به خاطر اینکه حرکت میکنه و جفافش بیشتره، خشکیش بیشتره. ولی در کتاب ما آرده رو خوشتر از شرائین گرفته که خیلی دلیل برش نداره. حالا میشه هم گفت کاتبین جا به جا کردن، خود ابن سینا شاید شرائین رو جلوتر از آرده نوشته. ثم عصب الحرکت، بعد از شرائین یا بعد از آرده نوبت میرسه به عصبی که کار حرکت دادن رو به عهده داره. چون ما دو جور عصب داریم، یکی عصب حرکت داریم، یکم عصب حس داریم. عصب حرکت کارش اینه که جسم رو یا عضله رو به حرکت میندازه. عصب حس هم که روشنه، باعث ادراک و حس میشه. حالا ایشون میگه عصب حرکت بعد از اورده و شرائین واقع شده، چون صلابت این عصب از اورده کمتره پس یبسش کمتره. بعد در سنبل قلب، قلب اصلا گوشته، نسبت به عصب حرکت نرمتره، اگر نرمتره رطوبتش بیشتره، پس باید بعد عصب حرکت ذکر بشه، یبسش کمتره. ثم عصب حس، عصب حس هم بعد از اینا قرار گرفته. توجه کنید عصب حس با عصب حرکت باید فرق کنه. عصب حرکت لازم نیست یبوست یا رطوبت رو درک بکنه، اون فقط کارش حرکت دادنه، ولی عصب حس باید درک کنه رطوبت و یبوست رو. پس باید تقریبا از رطوبت و یبوست خالی باشه تا بتونه یه رطوبت و یبوست درک کنه. باید نسبت به رطوبت و یبوست یه حالت اعتدال داشته باشه تا بتونه مدرک این دوتا باشه. در عصب حرکت این امر لازم نیست، چون عصب حرکت کاری به حس نداره. برفرض معتدل نباشه، اون نمیخواد حس کنه، میخواد حرکت بندازه. حالا چه معتدل باشه چه معتدل نباشه، یبوستش بیشتر باشه، فرقی نمی کنه، کار خودش انجام میده. برخلاف عصب حس، عصب حس کارش حس کردنه، تا خالی از رطوبت یبوست نباشد نمیتواند رطوبت یبوست رو خوب تشخیص بده. پس عصب حس رو خدا تقریبا به سمت اعتدال برده. وقتی به سمت اعتدال برده یبوستش کمتر میشه از اثر حرکت. وقتی یبوستش کمتر شد باید بعد از عصب حرکت ذکر بشه. ابن سینا بعد از عصب حرکت ذکر شده، گفته چون به عصب الحس. خودش هم توضیح میده، میگه عصب حرکت هم ابرد است هم ابیس است با هم. من المعتدل، یعنی از عصبی که معتدل به حد وسطه. عصب حرکت نسبت به معتدل هم ابرد است هم ابیس است با هم، هم سردتره هم یابستره. عصب حرکت یعنی از اعتدال دوره، هم به لحاظ برودت یعنی به لحاظ حرارت از اعتدال دوره، هم به لحاظ رطوبت از اعتدال دوره. برخلاف عصب حس، عصب حس باید به معتدل نزدیک بشه چون میخواد حس کنه. فعین عصب الحرکت هم ابرد است هم ابیس است با هم، من المعتدل نسبت به معتدل، یعنی نسبت به معتدل، نسبت به حد وسط عصب حرکت سرتر است، همچنین نسبت به حد وسط عصب حرکت یابستر است. اونی که در برودت متوسطه عصب حرکت از او ابرده، اونی که در یبوست هم متوسطه عصب حرکت از او عیبسه، ولی عصب حس ابرد من المعتدل ولیس عیبس و کثیرم من المعتدل. ابتداییشون میگه که عصب حس نسبت به معتدل ابرده، ولی نسبت به معتدل خیلی عیبس نیست، یعنی به لحاظ رطوبت به معتدل و حد وسط نزدیکه، به لحاظ حرارت و برودت شاید یه ذره دور باشه. بعد با بل بیان میکنه نخیر، به لحاظ حرارت و برودت هم به حد وسط نزدیکه، همونطور که به لحاظ رطوبت و یبوست به حد وسط نزدیکه و یبوستش زیاد نیست، همچنین به لحاظ حرارت و برودت هم به حد وسط نزدیکه، پس برودتش زیاد نیست. ابتدا میگه برودت عصب حس از با نسبت معتدل خیلی دوره، ولی بعدن میگه نه، برودت هم خیلی دور نیست، همونطور که به لحاظ رطوبت و یبوست عصب حس از حد وسط دور نیست، به لحاظ حرارت و برودت هم خیلی دور نیست. بل عصاهو، یعنی بلکه عصا این که یعنی شاید که عصب حس قریب باشد منهو، یعنی قریب باشد به معتدل، و لیس ایزن کثیر البعد منهو فل برد. ضمیر منهو اینجا هم برمیگرده به معتدل. لیس یعنی اون عصب حس، عصب حس خیلی دور نیست منهو از معتدل در برد، همونطور که در رطوبت خیلی دور نبود از معتدل، در بردم خیلی دور نیست از معتدل. بنابراین هم رطوبتش هم برودتش هر دو به سمت معتدل داره میره. الان بحث ما هم در رطوبته، به برودت کار نداریم، اگرچه برودت هم گفتیم ولی خیلی برای ما مهم نیست. ما میخوام بگیم عصب حس به لحاظ رطوبت نزدیکه به معتدله. حالا ابن سینا میگه که به لحاظ برودت هم نزدیکه به معتدله، خیلی دور نیست. و لیس ایزن یعنی لیس عصب حس کثیر البعد من المعتدل در برد، همونطور که کثیر البعد من المعتدل نیست فل رطوبت. حالا اونجا هم دو قسم نکرد، به قول شما از اینجا از اینجا رو قرینه میگیریم بر اونجا، میگیم چون میدونست که آخر سر دو قسم میکنه اونجا هم دو قسم نکرد، گفت از اینجا از این آخر مطلب اول مطلب رو میشه فهمید. ثم الجد عطف بر ثم عصب الحس، بعد که گفت ثم عصب الحس یه توضیحی در مورد عصب الحس داد که در برودت نخواست متوسطش کنه، در رطوبت متوسطش کرد، بعد برگشت گفت در برودت هم متوسطش کن. این یه توضیح مختصری در مورد عصب گفت. حالا سنبل جد عطفه بر اون سنبل عصب الحسه، این دو خطی که ما در مورد عصب حس گفتیم ندیده بگیرید، عبارت اینطور میشه سنبل عصب الحس سنبل جد، یعنی جلد از نظر یبوست دیگه در مرتبه آخر قرار داره، که توضیح دادن در هر چهار، در هر چهار کیفیت باید جلد در مرحله آخر باشد تا بتونه اعتدال داشته باشه و با این اعتدالش بتونه اون چهار تا کیفیت رو حس کنه.
قلب جزء کدوم قرار میگیره، نمیتونم کبد جزء کدوم قرار میگیره،
ایبی نداره. بخوبینید این چون نظرش این بوده که اونجا که عضو مفرد باشه خب کیفیتش روشنه که کدام کیفیتش قلبه. اونجا هم که عضو مرکب باشه ما تمام اجزای این عضو مرکب رو ملاحظه میکنیم، کیفیتش رو میگیریم، بعد نگاه میکنیم قلبه با کدام کیفیته، طبق اون قلبه طبق اون قالب حکم میکنیم. پس خیلی مهم نیست که حالا ایشون مفرد بگه یا مرکب بگه، چون داره اون کیفیت قالب رو داره تذکر میده. کیفیت قالب بخواد در مفرد باشه، در عضو مفرد باشه، در عضو مرکب. چی فهمیدید؟
نه میگم واقعا این مفرد مرکب رو میاد با مفرد ها مقایسه میکنه، مقایسه عضو مرکب با مفرد خیلی شاید جا نداشته باشه، چون مرکب در واقع از اون مفردات تشکیل شده.
بله، با وجود اینکه مرکب از مفردات تشکیل شده میتونیم بگیم که ما تابع قالبیم، چه در مفرد چه در مرکب، کیفیت قالب رو لحاظ میکنیم و میگیم مثلا کیفیت قالبش مثلا این رو در کدام رتبه قرار میده. این دیگه احتیاج نداره حتما در بسیط بس کنیم، در مایشه هم میتونیم بس کنیم.
مثلا تو بحث نبض مثلا مفرد جدا میگیم، مرکب جدا میگیم.
بله، حالا عرض میکنم یه جایی ممکنه ناچار باشه از مفرد جدا از مرکب جدا مطرح کنه، اینجا ناچار نیست. خب الفصل رابع فی امزجت الاسنان. اسنان جمع سنه، سن هم به معنی عمر میاد هم به معنی دندان میاد. اینجا مزاج اسنان یعنی مزاج دندان مناسب نیست، چون به ایشون گفته میشه که این همه عضو داشتیم، چطور بعد از فصلی که مربوط به مزاج اعضاست این یک عضو که دندان انتخاب کردی؟ هیچ مرجعی برای انتخاب اسنان نبود. پس اسنان در اینجا جمع سن به معنی دندان نباید باشه، ولی اصلا فصلی به مناسبت میشه. اسنان در اینجا جمع سن به معنی عمر باید گرفته بشه، یعنی انسان ها به لحاظ عمرشون مزاج های مختلف دارن. اون طفل یه مزاج داره، جوان یه مزاج دیگه داره، پیرمرد یه مزاجی داره، اینا همه باید مزاجشون حساب بشه. مزاج ها متفاوته، یعنی در طول عمر انسان یک مزاج مستمر نداره بلکه مزاج های متفاوت داره. به قولشون چهار جور مزاج داره، از اول طفولیت تا آخر عمر چهار جور مزاج انسان پیدا میکنه. این چهارتا رو میگه تعداد اجمالیشو من دارم میشمارم، و الا تو هر کدوم از این چهارتا مزاج شما میتونه درجات مختلف درست کنید. اگه بخواد درجات تفصیلی رو حساب کنید خیلی بیشتر از چهارتا میشه. درجات مجمل رو حساب کنید که خیلی از درجات رو به هم دیگه ملحق کنید و یه مجموعه درجه اینجا بسازید، یه مجموعه درجه اونجا بسازید، مجموعه درجات میشن چهارتا. پس توجه کردید اسنان در اینجا به معنای عمر هاست، به معنای سن یعنی مدت عمر، نه به معنی سن به معنی دندان. حالا اینجا اون وقت معلوم میشه که خیلی مناسب هم هست. اولشون مزاج به طور مطلق گفت، بعد چون مزاج به لحاظ اعضا فرق میکنن مزاج اعضا هم گفت، بدون این که حالا لازم باشه در مورد خود اعضا بحث کنه، فقط در مزاجشون بحث کرد. در این فصل هم در مزاج اسنان بحث میکنه، یعنی مزاجی که به لحاظ عمر تغییر میکنه. خب روشن شد که بحث مدت چیست. ولی ایشون در ابتدا میگه که مزاج سنها به طور مجمل چهار تاست، مفصلش بخوای بکنی هر چهار تایی ممکنه چند تا بشه. چون مثلا الان سن نمو رو ایشون از سن یک تا سن سی حساب میکنه، یعنی سی سال داره یک دونه مزاج قرار میده. خب تو این سی سال هم همین یک مزاج تحولات پیدا کرده، درجات مختلف پیدا کرده. و اینا برای اینا درجات تفصیلیه. ایشون میگه من درجات تفصیلی نمیخوام بشمارم، درجات اجمالی میخوام بشمارم که میشه 4 تا. اینا توضیح نمیخواد، من از رو میتونم بخونم. خیلی فقط با توزنیمون داشته باشیم تا بعدا ازشون استفاده کنیم اگر لازم شد، و الا توضیح خارجی لازم نداره. فصل 4 در امزجه اسنان است. اسنان یعنی عمرها. بعد میفهمد لنتکلم فی امزجه در اسنان، بعد از اینکه در امزجه اعضا بس کردیم باید در امزجه اسنان هم بس کنیم. میفهمد الاسنان اربعتون فل جمله، اسنان 4 تا هستن، سنها 4 تا هستن، اگر ما اونها رو مجمل ببینیم. اما اگر بخوایم مفصل ببینیم حتما بیش از 4 تا میشه. هر یک از اون مجمل ها ممکنه منقسم بشه به مثلا تفاصیل کثیره ای. اولین سن اجمالی سن نموه و یا سن فتیان، سن جوانی نامیده میشه. فتیان بخونیم یعنی جوانها، جمعه، جمع فتاست. اما که فتیان بخونیم جمع نیست، یعنی جوانی. ظاهر اینجا سن جوانی منظور فتیان بود بخونیم، نه سن جوانها، سن جوانی. و هوا الا غریبه من سلسی نسنه، تا نزدیک 30 سال این سن جوانی حساب میشه. ثم سن الوقوف، بعد از سن نمو سن وقوفه. سن وقوف رو توجه کنید، ما وقتی حرکت مستقیم میکنیم مثلا از دست راست اتاق میریم دست چپ اتاق، این یه حرکت رفته. بعد میخوام دوباره همینو برگردیم، از دست چپ برگردیم دست راست، اون انتهای حرکت اولمون یه سکونی پیدا میکنیم، یه وقوفی پیدا میکنیم، بعدن دوباره حرکت مجدد رو که حرکت بازگشتی شروع میکنیم. همه جا این حرکت مستقیمی که به صورت رفت و برگشته وسطش یه سکونی فاصله میشه، یه وقوفی فاصله میشه. حالا وقوف ممکنه کم باشه، ممکنه زیاد باشه، ممکنه راه خیلی طولانی بوده مثلا ما یه ذره بشینیم استراحت کنیم، این وقوف میشه زیاد. یه وقت هم ممکنه راه طولانی نبوده، یا اگر هم طولانی بوده عجله داشتیم، کار داشتیم، وقوف کم کردیم. وقوف هست، حالا میخواد کم یا زیاد، ما کاری به زیادی یا کمیش نداریم. حالا ملاحظه کنید انسان وقتی میخواد حرکت کنه داره حرکت به سمت نمو میکنه، تا 30 سالگی داره حرکت به سمت نمو میکنه، بعد از 30 سالگی حرکت به سمت زبول و کم آوردن شروع میشه. پس این دوتا حرکته، یک حرکت نیست. یعنی یه حرکت به سمت بالاست که میشه نمو، یه حرکت به سمت پایینه که میشه زبور. بین این دو حرکت، چون حرکت رفت و برگشته، باید توقف حاصل بشه. به اون توقف میگن سن وقوف. حالا ممکن این سن وقوف چند سال طول بکشه. سن نیست که، نه رشدیست به سمت بالا، نه زبور و افتادگیست به سمت پایین. این اصطلاح بهش میگن سن زبور، سن وقوف، که سن وقوف از 30 تا 35 یا حد اکثرش حساب کنید از 30 تا 40 دیگه. از 40 نزوله، یعنی پایین آمدنه، افتادنه و سراشیب رفتنه، دیگه بالا رفتن نیست. ثم سن الوقوف، یعنی بعد از نمو سن وقوفه که سن شبابه، یعنی سن جوانیه. و هو این سن وقوف از 30 سالگی شروع میشه، الا نهون، یعنی تا مثل، الا نهون من، یعنی یه جوری نزدیک به 35 یا 40 یا 40. البته در بعضی ها سن وقوف 35، در بعضی ها 40. این که میگیم 35 یا 40 به خاطر اختلاف افراده، بعضی ها سن وقوفشون 35، بعضی سن وقوفشون 40. این شد دوتا. سومی و سن و سن الانحطاط، سومی و چهارمی هر دو سن انحطاطه، هم در سومی شخص به سمت پایین و سراشیبی میره، هم در چهارمی میره. اما فرقشون اینه که در سومی یه مقدار قوه جوانی باقی مونده هنوز، اما در چهارمی اون قوه جوانی رو به ضعف رفته، انحطاط هست و قوه جوانی هیچ مقدار از این انحطاط رو جبران نمی کنه که خودش ضعیف شده. برخلاف سن سوم، سن در مرحله سوم گفتیم انحطاط هست، اما یه مقدار از نیروی جوانی باقی مونده که این یه مقدار نیروی جوانی میتونه این مقدار سن انحطاط رو جبران کنه. این سن سوم رو بهش میگن کهولت، یعنی عاقل. ما در فارسی میگیم مثلا عاقل مرد شد، عاقل زن شد. اون سن چهارم رو بهش میگن شیخوخت، یعنی پیری دیگه. اون شیخوخت که پیریه تا آخر عمر طول میکشه دیگه، ما پنجمی نداریم. مجملا این چهار مرحله رو برای سن انسان درست کردیم: مرحله نمو 1، سن وقوف 2، سن انحطاط با بقای قوه جوانی که کهولت نامیده میشه 3، سن انحطاط با ظهور ضعف در قوه جوانی که شیخوخت نامیده میشه. این میشه چهارمین و آخرین دیش. بله، حالا اینجا نوشته به من نشون میدن که نوشته در کتاب مفرح القلوب صفحه 138 اینطور آمده که این چهار قسمی که ابن سینا برای سن میاره نسبت به اکثریت و به اعتبار بعضی اقلیم هاست، اقلیم های متدل مثلا، اما در بعضی جه ها گاهی 30 سالگی شیخوخت رخ میده، که اینجا یه خورده اون چهارتا مرحله که ما گفتیم جور دیگه میشن، عوض میشن. حالا اونی که ما گفتیم مربوط به قالبه. در بعضی دیگه تا 60 سالگی شباب طول میکشه. ما گفتیم تا 40 سالگی تموم میشه، در بعضی مناطق تا 60 سالگی طول میکشه. حالا اینه که ما گفتیم، این که ابن سینا داره میگه ناظر به قالبه. و سن انحطاط این سومی شد، و سن الانحطاط مع بقاء من القوه، این قوه جوانی، قوه انسانی هنوز باقیه. البته سن انحطاط، انسان رو به پایینه، سرشوبی داره میره پایین، ولی قوه وجود داره. و هو سن المکتهلین، سن کسانی که به کهولت رسیدند. این سن انحطاط مع بقاء من القوه سن مکتهلینه، یعنی اونه که به کهولت رسیدن. و هو این سن از 35 یا 40 شروع میشه، الا نحوه من 60 سنه، تا 60 سال ادامه داره. چهارمین سن انحطاطه، مثل سن سوم. اما مع ظهور ضعف بالقوه، اونجا گفتیم مع بقاء من القوه، اینجا میگیم مع ظهور ضعف بالقوه. و هو سنش، و سن شوخ، من بالا خوندم و هو من المکتهلین، من نیست، و هو سن المکتهلین. سن باید خونده بشه، اشتباه خوندم، من خوندم. خط قبل سن المکتهلین داره، حالا و هو سن شوخ. اون سنی که مرتبه سوم حسابش کردیم، گفتیم سن کسانی که به کهولت رسیدن. حالا میگیم و هو یعنی این سنی که مرتبه چهارم و مرحله چهارم حسابش کردیم، هو من شوخ، هو سن شوخ، سن شویخ. و هو الى آخر العمر، از مثلا 60 شروع میشه تا آخر عمرم طول میکشه. این مطلب تموم شد. بعد این بعضی از این سن ها رو شروع میکنه یه تفصیل مختصری در موردشون میده. از جمله سن فتیان است که اولین مرحله از 4 سن بود. اینو تقسیم میکنه به چند قسم. یکی سن طفولیت، یکی سن سباوت، یکی هم سن غلامیت و رهق. نه، یکی هم سن تدارو، یکی هم سن غلامیت و رهق. که خود سن فتیان که یکی از اون چهار سن بود، خودش دو مرتبه به چهار تا قسمت میشه.
چه قسمت؟
پنج قسمت.
آخرش
یکی هم حداست. درسته، پنج تاست. پنج یعنی سن فتیان رو به پنج تا سن تقسیم میکنه. هر چقدر اگه بخوام این مجملی رو که ایشون گفته تفصیل بدیم خیلی بیش از اینا میشه. مجملش رو گفت چهار تا، ولی تو مفصلشون اولی رو گفت پنج تا، بقیه هم تعداد میگه دیگه، یکی نیستن، متعددن. بنابراین سن تفصیلی انسان بیش از این تعدادی میشه که ما گفتیم. لیکن سن فتیان منقسم میشود به این سنینی که الان میگیم. یک، سن طفولیت. طفولیت معلومه دیگه، یعنی بچگی، نوزادی، کودکی. و هو ان یکون المولود بعدو غیر مستعد الاعضاء للحرکات و نهوض. سن رو تعیین نمی‌کنه که چقدر باشه، اون حالت انسان در اون سن رو بیان می‌کنه. مولود هنوز نمی‌تونه دست بدنش رو حرکات بالاراده بده و قیام کنه. این بچه مثلا چهار دست پا را میره، یا یه خود بزرگتر شده نشسته خودش رو زمین میکشه، هنوز قدرت ایستادن نداره. اینو بهش میگن سن طفولیت. انسانی که هنوز قدرت ایستادن و قدرت حرکت بالاراده رو نداره تا بلندش میفته زمین، این معلوم شد تو سن طفولیته. و هو ان یکون المولود بعدو، یعنی هنوز غیر مستعد الاعضاء للحرکات و نهوض، استعداد ندارد اعضایش برای حرکات بالاراده و نهوض، یعنی قیام و بلند شدن. و الى سن سبا، اعتبار الى سن طفولیت. سن فتیان گفتیم تقسیم میشه به سن طفولیت که اولی بود و سن سبا که دومیه. سبا رو ما بهش میگیم مثلا نوجوانی. و هو بعد نهوض، قبل از شده، این وقتیست که بچه میتونه بیسته، هم میتونه راه بره. اما قبل از شده، یعنی قبل از اینکه نیرومند بشه، قبل از نیرومندی. اشد به معنای به کمال رسیدن قوت انسانه. شدت هم همونه، یعنی هنوز قوه انسانیش به کمال نرسیده، یعنی اونچنان نیرومند نشده، اما به این اندازه شده که بتونه راه بره. در این فاصله گفته میشه سن سبای نوجوانی. و هو این دم یه علامتی میره، این سنی که از توانایی ایستادن شروع میشه تا نیرومندی ادامه داره، این رو علامت بهش میده. میگه علامتش اینه که دندونها هنوز همشون نرویدند. و لا تکون الاسنان و قد استوفت نبات و سقوط. اینجا اسنان به معنای سن جمع دندانه، سن به معنی دندانه. اسنان به معنی که در عنوان فصل گفتیم نیست، در عنوان فصل اسنان به معنی سن مرادف با عمر بود، اینجا جمع سن به معنی دندانه. و هوا این سن سبا یعنی سن نوجوانی این است که دندان ها هنوز نباتشون و رویششون کامل نشده باشه و سقوط دندان های و سقوط هم قد استوفت نبات و سقوط. یعنی افتادن و رویدنش کامل نباشه، که تقریبا سن 7 سالگی میشه دیگه. در سن 7 سالگی دندان ها شروع میکنن به ریختن که دندان اصلی در بیاد، استیفا میشود رویدن دندان های شیری و سقوط اونها که جا آماده باشه برای رویدن دندان های اصلی، که از میکنم در سن 7 سالگی این تقریبا اتفاق میفته. سن ترارو یعنی ینقسم الى سن طفولیت الى سن سبا و الى سن ترارو. ترارو ترار از سبی یعنی رشد کرد. حالا در عرف میگن نوجوان شد، نهایتش هم 13 سالگیه. سن ترارو دیگه 13 سالگی کامله. و هوه بعد شده و نبات الاسنان، بعد از اینه که این انسان نیرومند میشه و دندانهای اصلیش هم میروید، ولی قبل المراهقه، مراهقه نزدیک بلوغه، یعنی هنوز بلوغ نرسیده، خیلی هم نزدیک بلوغ نیست، هرچند 13 سالگی تقریبا، 13 سالگی مرد ها، نه زن، زن که زودتر بالغ میشه. قبلا هم گفتیم زن اصلا رشدش بیشتر از مرده، در جنین نه، بعد از اینکه متولد میشه رشدش از مرد بیشتر. سمت چهارم، سمت سن القلامیه و رهاق الى ان یسقل وجهه. بعد سن قلامیت شروع میشه، قلام یعنی پسر بچه بودن، رهاق همون نزدیکی به بلوغه. ارشدم ابن سینا در اینجا به مرد توجه داره، لذا میگه الا انیس قول وچه، زن هیچ وقت وچه سنگین نمیشه، مرده که سنگین میشه، اون وقتی که میخواد ریش در میاره صورت ثقیل میشه، زخیم میشه، زمخت میشه، از اون لطافت در میاد. دیگه میره مثلا به سمت 18 و 19 سالگی. ثم سن الحداثه، حداثه جوانی، که این تقریبا نزدیک های 30 سالگی طول میکشه. ارشد این داریم سن فتیان میگیم که از 1 تا 30 هست، تقسیمش کردیم به 5 تا، آخرین سن جوانی است که تا 30 سالگی ادامه داره. سن الحداثت و الفتا، جوانی، حداثت این جوانی، فتا یعنی جوانی، شادابی و عمره، حدوشون میسنم الا ان یقف نموف، تا نموف متوقف بشه، که گفتیم 30 سالگیه، 30 سالگی نموف متوقف میشه. وقت بعد از این که نموف متوقف شد، این 5 تا مرحله که مجموعاً تفاصیل بودن برای سن فتیان تموم میشه، بعد سن وقوف شروع میشه. الان یقف نموف یعنی وقتی دیگه نموف توقف کند، یعنی سن وقوف شروع شده، که در اون صورت سن فتیان تموم میشه. اون سن طفولیت رو بعضی ها نهایتش 4 سالگی گرفتن، نهایتش 4 سالگی گرفتن. سن سبارم که دیدید گفتیم نهایتش 7 سالگیه. سن ترع رو نهایتش گفتیم 13 سالگیه. سن غلامیت و رهاق نهایتش گفتیم سقل وجهه، زمان باش تایی نکردیم. سن حداثت و فتا هم که نهایتش توقف نموه، و قبلا گفتیم توقف نموه 30 سالگیه. این همه روشن شد. خب میتونیم اینجا توقف کنیم، مطالب بعد رو بذاریم به جلسه بعد. و سبیان و اعنی من الطفولی الی حداثه مزاج و هم فل حراره، که المتدل بحث دیگریست که بذاریمش انشالله در جلسه آینده بخونیم.